آکادمی اشاراتی در ابواب علوم، ارائه دهنده علوم ذهنی و روش‌های تفکر برای ایجاد تغییر در زندگی شما.
در کیهان شناسی که انیشتین بر پایه این هندسه مغناطیسی بنا کرده و در مورد صحبت کرده، حجم جهان رو محدود تلقی می‌کنه. برای استنتاج جهان محدود از نظر حجم، دوباره به قضیه خطوط موازی باید برگردیم. طبق هندسه کروی، خط مستقیمی که تا بی نهایت ادامه داره، نهایتاً به نقطه آغاز برمیگرده. یعنی اگر شخص سوار سفینه فضایی باشه، در جهتی مفروض و در راستای خط مستقیم پرتاب بشه، سرانجام از جهت مخالف به نقطه پرتاب خودش برخواهد گشت. به شکل دیگر، خط مستقیم با شعاعی مشخص خودش انحنا پیدا میکنه و این شعاع نشانگر اندازه جهان میشه. این نوع جهان فاقد کرانه و فضای خالی میشه و کهکشان ها و ستاره ها با توزیع همگن خودشون کل اون رو میپوشونن. ولی در این حال عزیزان، تعداد محدودی ستاره و کهکشان در حجم محدود خودش وجود خواهد داشت. از طرف دیگه، بنابراین هندسه غیر اقلیدوسی تنها طریق ممکن تبیین جهانیه که بر آن محدودیتی قائل نمیتونیم بشیم. حاصل این که در نظر انیشتین جهان کرویه، فاقد لبه است و انتها نداره و جرم محدود داره. فقط اختلاف بر سر اینه که در مورد زمین از انحنای دو بعد باید مورد بررسی و بازنگری قرار بگیره. در حالی که انیشتین فضای سه بعدی رو مطرح میکنه خودش، از جانب دیگر گرد بودن زمین بارها به روش‌های گوناگون اثبات شده، ولی هنوز کسی عدم انحنا در فضای جهان رو اثبات نکرده. که عزیزان، خب انرژی از مجراهای عدسی شکل، از لحاظ جو پهناوری که درش وجود داره، در آسمان ستارگان و در کهکشان ها، بالاخص منظومه شمسی، در این رویارویی گردش های پهناور در مدارهای خودشون مشخصاً چیزی رو میخواهد جستجو بکند و این جستجو دقیقاً بر اساسی است استوار و مشخصاً بر حسب اون چه که گذشت تمام ستارگان از لحاظ چشم مجهز و غیر مجهز دیده بر اون داره، خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما در فکر خودمون داریم عظیمتر و پر جاذبه و پر اسرارتر هست. و اون بحثی هستش که اگر ما از لحاظ کواکب سحابیه و از لحاظ منقولات ارسطو و لحاظ بخارات دخانیه و از لحاظ بعد هوا و بعد خورشید و از لحاظ میدانهای مغناطیسی و از لحاظ عرض میکنم خدمت شما اجرام محیر العقولی که از لحاظ حقیقی به لحاظ بعدی در یک بوته‌ای که در منظومه شمسی قرار داره، در یک قشیر عظیمی در حال حرکت هستند، اجرامشون بر همدیگه تأثیر میگذارد و اینها همه سیری دارند در سیر متناوب در کنار یکدیگر که میتوانیم دقیقاً بگیم این حرکات مسئله است بسیار بزرگ که در این فطری که در اجرام سماوی کاملاً مشخص هست، انفجار معنای رو به همراه خواهد داشت که رمزگشایی اون نه به شکل یک ماکت، بلکه دقیقاً به شکل یک حالتی از ابزار به لحاظ علم که از دور وقتی مشاهده بشه یک گرانش کامل کوانتومی رو در بر خواهد داشت از لحاظ ذهنی که ما رو در مسیر درست قرار بده که تمدن فکری بسیار زیبایی رو از لحاظ فیزیکی در ذهن و از لحاظ بعد غیر مادی در فکر بر قوانین متعدد و متقنی استوار خواهد کرد. ولیکن در مورد نقش ستارگان و کرمچاله ها در کهکشان و همین منظور باید اینطور بگویم عزیزان. اثری که از اثر کازیمیر صحبت شده در موردش، یک اثر واقعا عجیب و غریبی و شگفت‌انگیز دیده که دو صفحه فلزی بر اثر انرژی خلاء نسبت به همدیگه نشون میدن و این اثر غالبا به عنوان یک مثال رفتار غیر مادی جهان دلیلی هستش که بر وجود جرم منفی در جهان دقیقا میشه ازش استفاده کرد. چرا بحث و مطرح کردم؟ توی این جهان عزیزان جرم منفی تا به حال مشاهده نشده. ویژگی بسیار خاصی در این جهان هستش. نیوتن در قوانین خودش در یک علامت منفی نظری داره که اگر یک علامت منفی رو ما ببینیم همه قوانین مورد چی قرار میگیره؟ مورد صدمه قرار میگیره. و از طرف دیگه اگر ما بخوایم بپذیریم کاملا این بحث رو از لحاظ اینکه جرم منفی در عالم وجود داره، تمام فرضیه هایی که تا به الان در علومی مثل علوم ساختاری فیزیک و فرضیاتش به بحث میان اومده و حتی در خود ریاضیات به طور کل کیهان رو از لحاظ خلاقیت مورد صدمه و نقص قرار میده. ولیکن عزیزان من در مورد کرمچاله ها مطلبی بیش از این هست که میشه در موردش صحبت کرد و اون این هستش که عزیزان بدانید که مفهوم کرمچاله ها که آلبرت انیشتین، روزت و لودویک در مورد اون صحبت کردن و بحث‌های دیگه مثل سیاه‌چاله ها رو مطرح کردن و بحث‌های سفیدچاله ها رو مطرح کردن، در این افق‌های رویدادهایی که در مورد این سفیدچاله ها، سیاه‌چاله ها و مطالب این چنینی بحث شده، من میخوام شما رو به قرآن محترم خودمون هدایت کنم. در قرآن آیاتی هست در سوره هجر آیه 14 و آیه 15 خیلی زیباست. خوب دقت بکنید که متحیر خواهید شد اگر بخوام در مورد مطالب این چنینی وارد قرآن بشه و رمزهای خیلی عجیبی رو بیارم وارد بکنم، انگشت حیرت دندان خواهید گزید، مطمئن باشید، چرا که بحثهای بسیار گرانی در این مطالب نهفته هستش. آیه می فرماد که ولو فتحنا علیهم بابن من از سماء فظلوا فیه یرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. در ترجمه باید این چنین بگیم که و هرچند اگرچه دری از آسمان به روی آنها بکشاییم و آنها مرتبا در آن بالا روند، باز میگوید ما را چشم بندی کردند بلکه ما سرتاپا سحر شدیم. چه کنایتی در این آیات نهفته هست عزیزان؟ وقتی ما این آیه رو میخونیم بحث های زیادی رو باید درش پیگیری کنیم. بحثی که عروج در سما به معنای صعود به آسمان هستش و از طرف دیگه عزیزان وجهی در بیان قرار داره که خیلی جالب و خیلی زیباست در نوع خودش و اون این هستش که منظور از این که فرموده در آسمان ها را روی اونها بکشاییم چیه؟ چه منظوری در اینجا بوده واقعا؟ در علم مفروض امروز کرمچاله ها رو پله های کوانتومی می دانن در فضا و زمان که به نسبیت نظریه نسبیت انیشتین میانبری در فضا و زمان هستند که نظریه انیشتین که 1935 مطرح شده که این چاله ها از دیدگاه نظری که وجود داره فاصله فضا و زمان رو کاهش میدن. هنوز به این که بخوایم بگیم این تئوری کرمچاله ها در طی امروز واقعا ثابت شده باشه هنوز کاملا به اثبات نرسیده و خیلی درش خبر دارم، بحث درش زیاده. ولیکن از لحاظ فیزیکی میتونیم بگیم که یک مسیر چند هزار ساله رو به مقدار خیلی زیادی در چند دقیقه اینها کوتاه میکنن. و جالبه که دقیقا یک ورودی هستن که اجسام هم میتونن داخل اونها بشن و در مکان دیگه ای و فضا و زمان دیگه ای از در دیگه ای که به اون حالا شاید سفید چاله هم بتونیم بگیم بیرون میان. و این نظریه در امروز روز مطرح شده و بسیار هم داره در موردش مطالعات شدید و سنگینی درش میشه. در این آیه خیلی زیبا اشاره داره میکنه به یک دری که در اون ورودی و خروج. این در منصور نیستش که یک سقف جرمانی باشه که داره دو تا لنگه باشه بعد به روی بعضی باز بشه و به روی دیگه بسته باشه، نه. زیرا اگر این طور بود خدای تعالی نمیفرمود ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. 93 میفرماد هرگز به تو ایمان نمیآوریم تا آنکه از زمین چشمه‌ای برای ایمان بجوشانی و تا آسمان بالا روی و به بالا رفتنت نیز ادامه دهی تا اونجا ایمان نخواهیم آورد، تا آنکه کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. اینجا اگر دقت بکنید آیه رو به شکل دیگه ای بیان کرده. اما عزیزان من گفتیم پس این به این شکل نمیتونه باشه. خدای تعالی در بین معجزات، در بین معجزات و خوارق عاداتی که احتمال میره به وسیله شخص برات وجود بیاد که دلهای کفار به قول معروف از شر چک و تردید بیرون بیاد، یک داستانی رو باز کرده برای به معنای اینکه باز کردن در آسمان و عروج دادن به آسمان، این رو به این شکل اختیار کرده. برای چنین معجزه‌ای خیلی باید براشون عجیب باشه و از اون معجزات خوب بد باشه براشون. به وسیله پیغمبر خدا بحث عروج و بالا رفتن به آسمان در آخر و به عنوان ترقی پیشنهادی انجام میشه که حکایت قرآن از اون به شکل‌های مختلف بیان شده. و عرض میکنم خدمت شما که علاوه بر این آسمان محل سکونت ملائکه، محل صدور احکام و اوامر الهی مطرح شده و ابواب مقدرات و مجاری امور و خیلی چیزهای دیگه. اما عزیزان این درها که باعث صعود به آسمان بالا میشن و دو ویژگی مستقیم رو دقیقا درش اشاره کردن که مستقیما به سیاه‌چاله ها مربوط میشه در علم امروز. و وقتی به آیه بعدی میریم، در آیه بعدی یک نمونه دیگری است در سوره سجده آیه 5 که می‌فرماید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می‌کند، سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما میشمرید به سوی او باز می‌گردد و دنیا پایان می‌یابد. خود در این آیه دقیقا داره چیکار میکنه؟ بحث زمان و بازگشت به سوی خدا و در مدت زمانی که وجود داره و اینها دارهش اشاره میکنه که دقیقا در مورد همین مسئله به صورتی که در علم امروز مطرح شده میشه اشاره مستقیمی به کرمچاله ها کرد، میانبرهایی که باعث میشوند یک زمان اندکی به توان مسیرش هزار ساله و خیلی طولانی رو طی کرد و پشت سر گذاشت. خب عزیزان من میدونید که بحث هایی که از این طرف مطرح شده دقیقا به عنوان های مختلفی یاد شده، مثل تخیلات ریاضیاتی و تو حال فعل هم هیچ فرایند شناخته شده ای در کهکشان و کیهان ها وجود نداره که بتونه اونها رو به وجود بیاریم. از طریق دیگه دارای بی‌ثباتی در ذهن ماست و از طرف دیگه در قرآن هم اونی از ازش یاد شده به طور کامل. خب بحث سیاه‌چاله‌ها که مشخصا مطرح شده و کاملا هست و میتونین بهش اذعان بکنید، اما از لحاظ مکانیزمی که باعث پدید آمدن سیاه‌چاله‌ها میشه که فروپاشی عظیم ستارگانه، به طور خودکار همین مطلب خودش میتونه چه بکنه؟ اون بحثی که سفید چاله رو مطرح میکنه که در انتهای رسیدن از این سیاه‌چاله گذشتن و به اون رسیدن باید مطرح بشه، که خب خیلی باید غیر عادی باشه و از طریق تگینگی به سفید چاله ها وصل بشه و تونلی در فضا و زمان بعد بسازه و و و مطالب خیلی چیزی که خیلی پیچیده هست عزیزان. کتبی است که در قرون قبل نوشته شده و عرض میکنم خدمت شما در قرن هشتم هست فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، و یکی از منجمینی که اسمش بسیار مفقوده و گم شده است و اصلا میون نمیاد و کتابش هم بسیار نادره و کامل نیست، چون که در طی تاریخ از بین رفته بسیاری از این کتاب، و باید به شما عرض بکنم که اسم ایشون محمد ابن ثابت سبتکینی است که بحثی رو مطرح میکنه در مورد پلهایی که میانبر هستن، پلهایی که کوتاه کننده یا راه هستن. کلمه‌ای که استفاده کرده این هست، مجرا و پلهایی که کوتاه کننده زمان و مکان هستند، و این بحثی است که اون زمان بهش پی برده و خیلی جالبه. و اینشون میگه که این دقیقاً در نجوم ذهنی مطرح میشه، یعنی اینها دقیقاً چیزهایی هستند که انسان و به انسان مطمئنن و مطمئنن مربوط میشه، یعنی هر کدوم از اینها در اتصال ذهن کیهانی انسان به اونها در فاصله خیلی بعید و غریب میتونه رخ بده و انسان در نجوم ذهنی، در آسمان ذهنی، آسمان فرازهنی خودش میتونه چه بکنه؟ سفری بکنه در تخیل زمانی خودش در این مکاتب و مناسک و به صورت مناسک خودش. و جالب هستش که تصرفی نیاز داره که به اجاز و عجب خوارق 100% مربوط خواهد شد، و انسان اگر به قدرت اون چیزی که ازش یاد شده که به عنوان خلیفت الله در زمین ازش اومده میتونه به این تمکن و به این عالم الوا و به این علو و درجه به لحاظ ذهنی و فکری و درونی و نفسانی و روحی و علمی و عقلی دست پیدا بکنه.
آکادمی اشارت دریچه‌ای به سوی تغییر و پیشرفت همچنان همراه شماست.